چرخه ما بوده، یعنی اولینش بوده،
اولین مدال طلای دوچرخه سوار ایران که خدمت از تقریبا فکر کنم میشه گفت 60 سال یا 70 سال تا سالی که ما مدال آوردیم دوچرخه سوار ایران وجود داشته، اولین مدال طلاش رو برای ایران ما آوردیم که من بودم، آقای خسرو حق‌شاه بود خدا رحمتشون بکنه، آقای حسن آریانفر بود، آقای غلام حسین کوهی بودن که توی بازی آسیا با آقای بهروز رهبر که تونستیم توی مسابقات 100 کیلومتر انفرادی 2 دقیقه و 16 17 ثانیه ژاپن پشت سر بذاریم.
آفرین.
و در تاریخ دوچرخه سواری دنیا وجود نداشته از اوایلش تا الانش که یه تیم که در مسابقات استقامت شرکت بکنه از اول تا چهارمش مال یک کشور باشه. ببین چقدر ما برای بازی آسیای تهران مربیمون به ما تمرین داده بود و از ما انتظار داشت و ما اینقدر به خودمون متکی بودیم که مسابقات 185 کیلومتر چالوس تهرانو اول دوم سوم چهارم تیم ایران شد که در دنیا سر صدا کرد که مگه میشه از یک کشور چهار نفر شرکت کننده شده بشه اول تا چهارم بشه. در صورت این وضع دو شخصی تا بازی آسیایی بود که مثلا خیلی محبت کردن، توجه به ما کردن، صدا سیما، رادیو، مطبوعات خیلی نوشتن و سخنرانی ها شد اینا. بعد تیم دوشن خیلی از اونجا به بعد که راه افتاد زنده شد که تور الجزایر باز اولین بار اینا دعوت کرد، تور مراکش باز اولین بار اینا دعوت کرد، از اونجا مسابقات دور ایتالیا دعوت شدیم ما، اردو تو ایتالیا زده بودن واسه تو خدمت از خانم که دیگه مسابقات دو شخصی شروع شد.
بله.
حرکت کرد، شناخته شد، حرکت کرد تا انقلاب.
بله.
که مثلا سال 55 مذارت میخوام سال 55 که آخرین مسابقات از الجزایر یا مراکش نیست برگشتم ایران، یادم نیست دقیقا کدوم کشور بود یا الجزایر یا مراکش، ذهنم نیست که ما دیگه واقعا خسته شده بودیم دیگه، از روز دوچرخه خسته شده بودیم، از بعد پازده بودیم.
بله.
همه اون توجهی نمیشد، خدا وکیلی توجهی نمیشد نظر مادیات و مالی، چون ما آماتور بودیم، به خاطر آماتور بودن هیچی به ما داده نمیشد و ما این دستمزد ما بود.
خب شما در اون دوران با توجه به اینکه خب حرفه‌ای به لحاظ کاری که حرفه‌ای بودیم،
بله،
ولی به لحاظ درآمد،
بله،
نه. خب امرار معاش چطور بود؟ هنوز سایه پدر رو سر شما بود؟
ما تا سال 57 هم زیر سایه پدرم بودم.
آه خداش.
بله. چون کارمند سازمان تربیت بدنی شدم بعد از اون برنامه ورزشیم که
شما کارمند
من شدم، کارمند سازمان تربیت بدنی قبل از انقلاب بود که بعدش هم تو اونجا موندم تا بازنشستگیمو. سال 55 از رشته و چرخه کناری گیری کردم، اومدم مربی گری هیئت دوچرخه تهران رو به عهده گرفتم.
55 خداحافظی کردین؟
بله، خداحافظی کردم. آخرین مسابقاتم برون مرزی خارج کشور داشتم، یه داخل ایران سوار دوچرخه به عنوان ورزشکار نشدم.
بله.
ولی هنوزم که الان 63 ساعت عمرم میگذره رو دوچرخه هستم، قفلت نکردم. روزای جمعه، سه شنبه سوار دوچرخه میشم، با دوچرخه تیم ملی پیشکسوتان و جوانان رکاب میزنم تا هرچی که بدنم بکشه باشون میرم. و اونم خیلی خوشحالن که من قاطی اینا هستم هنوز. وقتی واقعا صحبت باشون میکنم، منو میبینن، میان لبخند تو لبشون میشه، هم میگن آقای زینعلی خوش اومدی.
بله.
آقای زینعلی اجازه من بغل شما رکاب بزنم. خب این باعث افتخار منه و منم واقعا خوشحالم که با اینا رکاب میزنم.
در واقع شما در همون دوران کودکی و نوجوانی ابتدای علاقمندیتون چقدر حرمت قائل بودین برای اون دو چرخ سوار پیشکسوت که خب به رحمت خدا رفتن، از قدیمی ها بودن و الان جوانانی مثل قادر میزبانی، مثل حسین عسکری و بزرگان دیگر از دو چرخ سواری به شما احترام میذارند. این رسم، این رسم خوشایند از ورزش ما دور نبوده، خدا رو شکر همیشه هست. پیشکسوتان جایگاه بالایی دارند و بسیار دارای عزت نفس و خیشتن دارند و خلاصه فقط میتونم بگم دست گلتون درد نکنه به خاطر این همه سال افتخار آفرینی. خب با بازم باهاتون صحبت داریم آقا، از سال مربیگریتون به بعد ببینیم چیکار کردیم، با کدوم تیم بودیم، ببینیم چه اصلا فرصت داریم. همه زمان برنامه در خدمت شما.
خواهش می‌کنم.
خب همونطور که شنیدید ما برنامه‌مون اختصاص داره به روایت زندگی استاد اسماعیل زینعلی، جوان برومند 61 ساله‌ای که الان بنده در خدمتشون هستم و واقعا قبطه می‌خورم. ماشاءالله به این روحیه و به این در واقع توان بدنی که هنوز شما دارین انشالله 100 سال سایتون مستدام. آقا بفرمایید برامون از دوران مربیگریتون. حالا
بله من
استاد زینعلی خیلی خاطره تعریف نکردین و من ازتون قول گرفتم.
خواهش می‌کنم. بعد خلاصه در صورت مربیگری و هیئت تهران به عهده گرفتم تا قبل از انقلاب که 1357.
بله
تیم تهران واقعا خوب پا می زدن، در اختیار من بودن، دو شخص سوارم زیاد بود اون زمان که من جمع جورش می کردیم، حتی جاده ها ماشین نبود، خیلی راحت بودیم.
بله
که بعد خب به پیروزی انقلاب و میشه گفت 5 سال دو شخص سواری به کلی از کار افتاد و ما همونطوری نورمان هدایت می کردیم که باز مجددا شروع شد، تمرینات و اردوها شروع شدن و ادامه داشت تا بازی‌های آسیایی سئول سال 84
که علی زنگابادی و
بله سال 84 که آقای علی زنگابادی یه دو شخص سواری وقتی اومد دو شخص سواری اولین تورم که رکاب زد تور دور شمالو به عنوان تیم مختلط ما انتخابش کردیم. یه دو شخص سوار لاغرندام سیاه سوخته‌ای در واقع بود که وقتی ایشون اومد من انتخاب شدم تو تیم خود منم پازد تیم مختلط که من اونجا آقای زنگابادی شناختمش.
درست
که خوبم پازد دستش درد نکنه که بعد از اون برنامه تورم که تموم شد دیگه آقای زنگابادی به مرور پله پله اومد و وارد تیم ملی شد. ما باش کار میکردیم. سال با شخصیت، با محبت، با تربیت،
سالها هم مسئولیت داشت.
سالها ما با ایشون بودیم که بعد تا مسابقات بازی آسیایی سئول سال 88 شروع شد ایشون دومین مدال طلای ایرانو به دست آورد و کل ایرانو خوشحال کرد.
در واقع من میتونم نتیجه بگیرم که بعد از قهرمانی علی زنگی‌آبادی آرام آرام این بستر فراهم شد که دوچرخه سواری ما باز هم اوج بگیره.
بله آقای زنگابادی که وقتی مدال آورد بعد از اون خورد به المپیک سئول سال 88.
بله
که ما در المپیک سئول هم که شرکت کردیم آقای زنگابادی آقای زارعیان انتخاب نشدن به مقداری به خاطر اختلاف با فدراسیون دوره های شاه حسینی بودنش مشکلات وجود اومد که اینا رو نبردن ولی انتخاب می شدن اگه شرکت می کردن انتخاب می شدن المپیک سئول انتخاب می شدن.
بله.
اختلاف بین آقای شاه حسینی و آقای زنگابادی آقای سعیزاریان وجود اومد در تور بلژیک. در تور بلژیک که رفته بودیم اونجا دور دعوت کردن تور بلژیک آقای زنگابادی رو پا می زدن اونجا این مشکلات به وجود اومد و آقای شاه حسینی هم یه مقداری با اینا برخورد کرد که در المپیک 88 هم اینا رو انتخاب نکرد. ما هر چی به آشان بود آقای شاه اینا واقعا حیفن ارزش دارن جوون میتونن در صورت نشد
بله
که ما با تیمای دیگه رفتیم آقای زنگابادی آقای سریزاران رو نبردن با خودشون با تیمای دیگه رفتیم در المپیک 88 سئول هم که شرکت کردیم اونجا در تایم تریل 100 کیلومتر مجددن تیم ایران در سطح آسیا اول شد.
آفر.
در سطح آسیا تیم ایران اول شد، کل تیم ها رو گرفت. در مسابقات جاده هم تیم ایران ایرج امیرآخوری بود، آقای سیامک سفرزاده بود که واسه اولین بار مسابقات استقامت جاده رو تا آخر رکاب زدن.
این تا آخر رکاب زدن در واقع خیلی نکته جالبی هست. اینا خیلی واقعا سخته،
خیلی سنگین و مشکله چون تیم ها واقعا قوی میان اونجا.
بله.
تیم های یه کشوری که بینام با تیمش مثلا نمیتونه ادامه بده یا مقام نمیاره واسه اون رشته تیمش اعزام نمیکنه ولی ما این کاری کردیم.
بله
اینا تا آخر مسابقات رکاب زدن و مقامشون از بازی آسیایی پکن بهتر شد که بعدن گفتن که واسه اولین بار در پکن تیم دوچرخه سواری ادامه داده. نه ما قبل اونم در بازی آسیایی سال 88 تیم دوچرخه جاده ما ادامه داد.
بله.
از امتیازش هم از اینا جلوتر بود. که بعد از اون برنامه ما بعد از انقلاب مجدداً وارد فدراسیون شدیم. فدراسیون ما دعوت کرد و که آقا بیا با ما همکاری بکنی. ما با همکاری کردیم به عنوان ماساژور. بعد از ماساژوریمون که یه 2-3 سال با عنوان ماساژور باشون کار کردیم، گفتن آقا شما بیاید به عنوان مربی با ما کار بکنید.
مربی تیم ملی.
بله. من 7-8 سالم به عنوان مربی تیم ملی با اینا کار کردیم. خیلی هم دوچرخه سواری رونق پیدا کرد و خیلی هم خوب بود. مربی خارجی هم نداشتیم.
بله.
ما خودمون باش کار می‌کردیم. بعد از اون برنامه دیگه وارد مربی خارجی شدم. دیگه مربی خارجی آوردن و ما رو به هم عنوان مربی کمک مربی انتخاب کردن که در کنار فدراسیون باشیم، هم به عنوان مکانیکسیان که چرخ‌ها رو کنترل بکنیم. و این ادامه داشت تا اون زمان که به اصطلاح دیگه رئیس فدراسیون صدر عوض شد، که دیگه ما از فدراسیون کاملا چند نفر از پیشکسوتان قدیم قطع رابطه کردیم با فدراسیون.
بله.
نه اونا از ما دعوت کردن نه ما رفتیم با اینا کار بکنیم. تا هنوزم که هنوز ما کناریم تا ببینیم آیا بخواد یا نخواد.
به هر حال شما نمی کنه. همیشه آماده اید برای خدمت کردن به دوچرخه سواری. و استاد زین‌العابدین، من جسارت هست البته، ولی در حضور شما اینو عرض میکنم که شما به قول قدیمی ها بارتون رو بردید و کارتون رو کردین. اون خدمت، اون افتخار آفرینی، فکر میکنم دینتون رو ادا کردین. البته این از نظر ما هست، ولی مطمئنم شما احساس میکنید هنوز باید خدمت بکنید به دوچرخه سواری، به ورزش این
مملکت. همون ما خدمت بکنید به این رشته.
مطمئن باشید فرصت هست.
وظیفه رو دوشمونه. شما تو این رشته عرق ریختیم.
بله.
دوچرخه سوار میشناسیم، دوچرخه رو میشناسیم، جاده رو میشناسیم. تو این کارم مو سفید کردیم. مثلا توی بازی آسیای بانکوک سوم مدال طلای دوچرخه سوار ایران آقای قادر میزبانی آورد که من خودم بالا سرش بودم. در 30 کیلومتر تایم ترل انفرادی.
بله.
وقتی ایشون قبل از سوار دوچرخه بشه، قبل از بیارید اینجا ازش صحبت بکنید، ازش بخواید که سر خط مسابقه وایستاده بودی، لباس استارت تنت کرده بودی، پس از زین‌العابدین وایستاده، زین‌العابدین به چی گفت؟
حالا شما بگید.
من گفتم آقای قادر میزبانی تو امروز اولی. ایشون گفت نه آقای زین‌العابدین. گفتم امروز اولی، من میدونم تو اولی. رفت اول شد، فعالیت کرد، از خود گذشتگی نشون داد، زحمت کشید.
شما هم روحیه دادین البته.
ولی وقتی روی نوشاخه رکاب میزد، من به چهره نوشاخه سوار نگاه میکردم، واقعا لذت میبردم. واقعا فعالیت میکرد، عرق میریخت، این قلبش چنون میتپید که من واقعا میگونم خدا نکنه قلب این صدمه بخوره. ولی اول شد
الحمدلله.
یا مثلا در مسابقه توی لانکاوی یه جاده داره 30 کیلومتر، لانکاوی سربالایی داره که واقعا سربالا کمر شکنیه.
بله.
وقتی دست جدا شد آقای قادر میزبانی با اکیب سرک داشت میرفت بالا، من با ماشین پشت سر ایشون میدم، تنها هم بودم. اگه اتفاقی واسه ایشون افتاد من تونم سریع درستش بکنم، چه دو شخص جور تغذیهش. اینو این سربالا که میرفت بالا، این چهره من نگاه میکردم، 7 تا 2 شخص سوار تورای تور دو فرانس رفتم بالا، نفر هشتمش آقای قادر میزبانی بود.
آفره.
همه مونده بودن. من به چهره نگاه میکنم، بهش گفتم خودم قادر آقای قادر میزبانی طوری برو بالا که به قلب صدمه نخوره،
تقسیم کن انرژی
به قلب صدمه نزن، در آینه قلبت نیاز داری، ولی برو بالا.
آفره.
من پشت هستم.
رفت
بالا، تور لانکاوی 8 شد بین اون همه دو سوار حرفه‌ای.
بله، خاطرم هست. اصلا استاد زین‌العابدین،
ما کسی داریم در مملکت،
ما می‌خواستم همینو عرض بکنم، خیلی استعداد داریم. به حمدالله در این سالها مقام‌های خوبی رو به دست آوردیم، حتی در پیست، و دوچرخه سواری ما رشد بسیار خوبی کرده. بخش عمده از این مرهون حضور شما هست و تلاش‌های پیشکسوتان. همچنان دوستان خوبم، اتاق دهمه خاطرات رو میشنوید، صدای گرم پیشکسوت دوچرخه سواری ایران اسماعیل زین‌العابدین. Thank you. خب دوستان عزیز، استاد زین‌علی علاوه بر اینکه سالها قهرمان بودند و در داخل و خارج از کشورمون افتخار آفرینی کردند، سالها هم به عنوان خدمتگزار، البته از زبان خودشون و استاد، زحمت کشیدند در عناوین و پست‌های مختلف، در فدراسیون دوچرخه سواری، در سازمان تربیت بدنی، در کادر رهبری دوچرخه سواران واقعا زحمت کشیدند و مدال‌های فراوانی از جوانان برومند ایران در این رشته، برخیش مرهون زحمات استاد زین‌علی بودن. آقا بر اون خاطره تعریف کنید باز هم از الانتون بگید. استاد زین‌علی الان من خوشم از واژه بازنشستگی نمیاد، دوستی میگفت بازنشسته.
نه ما بازنشسته نیستیم، ما ورزشکارا، کل ورزشکار،
ورزشکار و عاشق، هنرمند، اینها تاریخ انقضا ندارن.
نه
دیگه
من اصلا با خودم بازنشسته نمیدونم، چون اصلا منزل نیستن که بخوام بازنشسته باشم. من یه رو دوچرخه هستم، یا تو استخر شنو میکنم، یا پیاده روی میکنم، یا با تیم کار میکنم.
ورزش
وقتم کاملا پره.
آقای زین‌علی عزیز، از بزرگان دنیا کیو دوست دارین از دوچرخه سواران؟
من از بزرگان دنیا آقای ادی مرس خیلی دوست دارم.
خب یه اشاره هم بکنید ببینم کی بوده.
آقای ادی مرس من پیششون بودم، اگه یادگارم باشون دارم. ادی مرس تنها قهرمانی در دنیا بود در دوران خودش که رکاب می‌زد، که 5 بار تور دو فرانس و دور ایتالیا رو فتح کرد، خودش پا می‌زد، تیمی نبود که کمکش بکنه.
آها.
یعنی وقتی مسابقه با 200 نفر که در می افتاد خودش بود رکاب می زد، با افتخارم رکاب می زد، بعد 5 بار تور دو فرانس رو فتح کرد، 5 بار دور ایتالیا رو فتح کرد و واقعا شاهکار می کرد و که رکاب می زد، اینقدر با روحیه پا می زد.
خب اون موقع بعد الگوی شما کی بود؟
الگوی ما در ایران یا خارج کشور؟
در خارج از کشور
من خیلی با آقای ادی مرس بود، رودی آلتیک بود.
آها.
مال آلمان بود. بعد یه دو چرخ سوار
به کشورمون اصلا اشاره کنید
جا؟
کشورمون کی الگوتون بود؟
الگوی ما تو ایران آقای همون آیت الله حسینی بود.
بله.
هم آقای حسن روستا بود. حسن روستا بله، قهرمان بزرگی بود که واقعا خوب رکاب میزد. آقای دوکچی بود.
بله.
که واقعا خوب رکاب میزد. آقای داود اخلاقی بود، آقای اکبر پوده بود، آقای ماشاءالله امین سرور بود.
استاد زین‌علی اجازه بفرمایید من به نکته اشاره بکنم. البته خدا رو شکر ورزشکاران جوان ما هم همینطور هستن، اما در بین پیشکسوتان دوستان خوب پررنگتر هست. هر زمان ما از عزیزی دعوت کردیم همواره با خوبی و خوشی و با احترام از نام‌های دیگر ورزش به خصوص همرشته‌هاش یاد کرده. الان از اول برنامه تا الان شما با بزرگواری و لطف از قدیمی‌ها، از جدیدها، از نمی‌دونم اونهایی که در واقع میانسالن و سال‌های زیادی از قهرمانیشون نمیگذره مثل زنگی‌آبادی و دیگران، به خوبی و با احترام دارید یاد می‌کنید. این خصلت باید گسترش پیدا بکنه، چون بسیار خوب هست و واقعا من به خاطر این حسن اخلاق شما همه پیشکسوتان، مثلا به استاد اکبر پوده اشاره کردید، ایشون هم نامی از شما برد با احترام در همین برنامه
خواهد.
و این واقعا خصلت نیکویی است که به حمدالله جاری و ساری هست در ورزش شما. آقا به پایان برنامه رسیدیم و دل دادیم به صحبت‌های خوب شما، به کلام گرمتون. انشاءالله سالهای سال بر در واقع توسن زمان و دوچرخه روزگار رکاب بزنید با توان و پیش برید و همواره سایتون مستدام باشه.
تشکر. انشاءالله جوانهای رشته دوچرخه سواری که من چون به این رشته واقعا علاقه دارم، امیدوارم موفق باشم.
انشاءالله. انشاءالله که فدراسیون دوچرخه سواری از استاد زین‌علی و بزرگان دیگر نهایت استفاده رو بکنن تا انشاءالله دوچرخه سواری ما انشاءالله در رقابت‌های بعدی، در المپیک‌های بعدی، بازی‌های آسیایی بدرخشد و همینطور هم خواهد بود. باز هم از حضورتون ممنونم.
تشکر می‌کنم.
دستتون رو می‌بوسم و از طرف نسل جوانتر از زحمات سالیان سالتون تشکر می‌کنم.
متشکرم.
دوستان شنونده، از شما هم خیلی خیلی ممنونم. صحبت‌های استاد اسماعیل زین‌علی رو شنیدید، پیشکسوت دوچرخه سواری. خدا حافظ، بدرود.
وقتی که صبح از روی دوشک خوب پا نشی، ممکنه که کله پا بشی، خونه رو به آتیش بکشی و عصبانی بشی. وقتی هم که دیگه حسابی عصبانی بشی، دیگه اون آدم سابق نمیشی. حالا کافیه از روی دوشک ایندکس از خواب پاشی. موفقیت از خواب خوب آغاز میشه. ایندکس.
تمرین وقتی این از راست نفوذ میکنه باید پشتش باشین که بتونه بهترین موقعیت رو انتخاب کنه. این شکلی برده ما بیمه است.
راستی تو بیمه چی شو؟
کدومو بگیرم؟
زنگ بزن بیمه بازار دیگه.
شما دارین چیکار میکنین؟
کاپیتان، میخوایم از بیمه بازار مشاوره بیمه ماشین بگیریم.
بیمه بازار؟
بله بیمه بازار. خودتون گفتید موقعیت خوب رو انتخاب کنین.
برد شما بیمه است. بیمه بازار همراه شما از مشاوره تا انتخاب.
میمونه یادتون هندا واسه همه سن سالا بگو پرچمش بالا بالا بخون لالا لالا لالا.
بستنی های سه بعدی پاندا در شش طعم متنوع و جذاب. پاندا، حال خوشتون با ما.
فروش ویژه تلویزیون در سرای بزرگ ایرانی آغاز شد. بدون پیش پرداخت، فقط و فقط با روزی 100,000 تومان. همه بریم جام جهانی با سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
با هنر آب و آفتاب در آغوش خاک حاصل خیز، در گذر فصل ها با نهایت دقت برای برداشت محصولی با ارزش، با محبت و رفاقت، با عشق به دست آمد، با عشق بنوشید. هیدی
ببینم چقدر پول پیشه.
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین
ماشین.
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و برنامه کاربردی دیدار، نصب از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای آیندت دیداری.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
بیمه شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده. بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید.
سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و مشهد، میدان نمایشگاه و تنها شعبه تهران در راه افسریه.
تو پهلوانی و قهرمانی
همیشه خوب،
تو سلامتی و کیفیت
همیشه خوب، میخوام همیشه خوب،
تو تقسیم مدالا
همیشه خوب،
تو فروشگاه وقت انتخاب
همیشه خوب،
به وقت شادی به وقت تفریح
میخوام همیشه خوب،
تو جمع خانوادگی تو لحظه های دور همی
میخوام همیشه یکم.
زندگی با ورزش فقط با یک شبکه رادیویی، شبکه رادیویی ورزش موج اف ام در سرتاسر ایران. ورزش برای همه در همه جا، شبکه ورزش موج اف ام.
گزارش ورزشی. جام جهانی فوتبال گروه F، سوئد تونس. به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. خیلی ممنون که همچنان رادیو ورزش رو دنبال میکنید در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026. به یکی دیگه از رقابت‌هاش خواهیم پرداخت، بازی سوئد و تونس در گروه F تا لحظات دیگه آغاز میشه. با گزارش بازی با شما هستم. خب در گروه F دیشب در یک بازی بسیار جذاب و دیدنی، ژاپن هلند رو متوقف کرد. بازی بسیار قشنگی بود، 2-2 مساوی شد تا فعلا ژاپن در صدر جدول باشه و این بازی هم تعیین خواهد کرد که آیا این جدول به هم خواهد خورد یا نتیجه دیگه ای رقم خواهد خورد. یه بازی دیگه هم برگزار شد بامداد ساعت 2:30 ساحل آج. موفق شد تیم خوب اکوادور رو شکست بده با نتیجه 1-0. و یه بازی دیگه هم در واقع دیشب برگزار شد ساعت 2:30، آلمان 7-1 تیم کوراساو رو شکست داد. دو بازی هم باید امشب برگزار بشه. اسپانیا یکی از مدعیان جام امشب باید با کیفرت بازی بکنه و بلژیک در گروه ما باید با مصر روبرو بشه. بقیه بازی ها میمونه برای فردا صبح. فردا صبح بازی ها ادامه پیدا میکنه. عربستان با اوروگوئه بازی خواهد کرد. تیم ملی فوتبال کشورمون ساعت 4:30 دقیقه صبح به مصاف نیوزلند خواهد رفت و 22:30 دقیقه روز سه شنبه فرانسه به مصاف سنگال خواهد رفت.